پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما گرامیان، در برنامه امروز تاریخ ادیان بررسی آیین کنفوسیوس، یکی دیگر از ادیان چینی را آغاز می‌کنیم. در بخش نخست درباره زندگی و شخصیت کنفوسیوس و آموزه‌های او سخن می‌گوییم و در بخش دوم برنامه به بیان تاریخ پس از کنفوسیوس خواهیم پرداخت. بر اساس بعضی از روایات تاریخی، کنفوسیوس در سال 22 حکومت امیر شیانگ از سلسله لو در سال 551 قبل از میلاد متولد شد. ادعای سنتی که تولد او را روز 27 از ماه 8 قمری می‌داند، مورد تردید تاریخ دانان بوده است، ولی همچنان در کشورهای آسیای شرقی 28 سپتامبر به عنوان روز تولد کنفوسیوس به طور وسیعی جشن گرفته می شود. در تایوان این روز روز معلم و تعطیل رسمی است. بر اساس برداشت جان بیناس از روایات و کتاب‌های تاریخی، کنفوسیوس در خانواده‌ای تهی‌دست ولی محترم در شبه جزیره شانتونگ به دنیا آمد. می‌گویند اجداد وی از اشراف قدیم آن ناحیه بودند و پس از حدوث انقلاب در ایالت سونگ از آن دیار گریخته و به لو مهاجرت کردند. کنفوسیوس فقط 3 سال داشت که پدرش درگذشت و او با مادر جوانش به سختی بزرگ شد. او ابتدا نزد مادرش دانش آموخت و در نوجوانی آموزندهی خستگی ناپذیر شد. او در اواخر زندگی به خاطر می آورد که در 15 سالگی دل به آموختن سپرده است. یک گزارش تاریخی خاطر نشان می سازد که گرچه او دیگر دانشمندی جوان و مطلع شده بود، اما احساس می کرد که هنگام بازدید از معبد بزرگ شایسته است که درباره همه چیز پرسجو کند. در هر حال با وجود تنگ دستی کنفوسیوس که نام واقعیش چیو کنگ بود، او در سایه فداکاری مادر تربیت و تعلیمی شایسته یافت و معلوماتی که در خور مردمان شریف بود به دست آورد. کنفوسیوس علاوه بر تحصیل در شعر و روایات تاریخی، وقتی بسیار در فرا گرفتن متن موسیقی کلاسیک چین صرف کرد. گویند که در همان حال به شکار در صحرا و صید ماهی در دریا به روش اشراف سرگرم بود. شاگردانش روایت می کنند که استاد هیچ وقت دام نمی گسترد، بلکه همیشه با قلاب ماهی صید می کرد و تیراندازی و کمانکشی را از هنرهای پهلوانی می شمرد و همیشه در این امور روش شرافتمندانه بزرگان را رعایت می کرد. چون سن کنفوسیوس نزدیک به 20 رسید، شغل دیوانی به وی سپردند، یعنی جمع‌آوری کالاهای مصرفی که عاید خزانه فرمانروای ولایت لو میشد به عهده او محول شد. در همان اوان با زنی با پیشینه مشابه خود ازدواج کرد و همیشه آرزو داشت که از او فرزندی باقی بماند تا سلسله خانواده‌اش منقطع نگردد. چون 20 سال از عمرش سپری شد، مادرش درگذشت و این حادثه برای او مصیبتی بزرگ بود. از این رو 27 ماه از مشاغل عمومی کنارگیری کرد و به سوگواری و ماتم نشست. کنفوسیوس از آن پس به تعلیم و تدریس پرداخت و فنون تاریخ و شعر و سیاست مدن و آداب و رسوم، موسیقی و علوم الهی خود را به شاگردان می آموخت. از گوشه و کنار عده‌ای شاگرد نزد او گرد آمدند و کنفوسیوس به عنوان حکیم شهرتی عظیم به دست آورد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان تا توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم. ایشان در این بخش در خصوص زندگی و شخصیت کنفوسیوس و برخی آموزه‌های او سخن می‌گویند.
در برنامه‌های قبل شمه کلی از فرهنگ و دین را در چین توضیح دادیم و بررسی کردیم و همینطور راجع به آیین تائو و گرایش‌های مختلف اون در چین صحبت کردیم. در این برنامه به آیین کنفوسیوس می‌پردازیم و در رابطه با آموزه‌ها و تاریخ و شخصیت‌های مطرح در این آیین صحبت خواهیم کرد. خب همونطور که از نام این آیین پیداست، این آیین منسوب به شخصی به نام کنفوسیوس است. البته نام کنفوسیوس یک نام غربی هست که دینپژوهان غربی بر شخصیتی گذاشتند که در حدود قرن ششم و پنجم قبل از میلاد زندگی می‌کرده. حدوداً تاریخ زندگی کنفوسیوس را به 559 تا 470 قبل از میلاد باز می‌گردونند. نام کوچیک کنفوسیوس جیو هست و نام خانوادگیش کونگ هست که نزد چینیان به کونگزه یا استاد کونگ معروف هست که بعدها دینشناسان غربی در کتابهاشون نام کونگ را به کنفوسیوس تغییر دادن و طبق لهجه خودشون و لهجه انگلیسی اون را کنفوسیوس نامیدند. پس نام فامیل حقیقی و واقعی او کونگزه یا استاد کونگ هست. یکی از بحث‌های مهم در ارتباط با کنفوسیوس این هست که او چه بود؟ بحث‌های در کتاب‌های تاریخ و همچنین کتاب‌های دینشناسی مطرح هست که آیا کنفوسیوس یک معلم بود، یک حکیم بود یا یک پیامبر بود؟ طبق تعالیمی که از کنفوسیوس نقل کردند، او یک معلم و حکیم اخلاقی هست. یکی از کتاب‌های مهمی که در تاریخ چین مطرح هست و به کنفوسیوس منسوبه کتاب مکالمات هست که در این کتاب پندها و نصایح اخلاقی بسیار زیادی از کنفوسیوس به دست ما رسیده و او در ارتباط با یک زندگی خوب، یک حکومت خوب و یک رفتار اخلاقی خوب پندها و نصیحتهای بسیار زیادی را مطرح میکنه. این کتاب حکایت از این داره که کنفوسیوس یک حکیم بود که سعی داشت که زندگی و جامعه زمان خودش را تعالی ببخشه و به تکامل برسونه. بعضی ها کنفوسیوس را یک شخص پیرو اشرافزاده، یک اشرافزاده پیرو اشراف می دونن که به حکومت اشراف می اندیشید و سعی داشت که حکومت اشراف را که قبل از او رواج داشته تثبیت بکنه. اگر ما به تعالیم و آموزه‌های کنفوسیوس مراجعه بکنیم می‌بینیم که او در حد توان خودش و در حد سعی و کوشش خودش سعی داشت که حکومت‌های زمان خودش را اصلاح بکنه. یکی از مسائل مهمی که در آموزه‌های کنفوسیوس و در کتاب آنالکت وجود داره اینه که او یا به فارسی مکالمات اینه که او از حکومت اشراف به خاطر اینکه به صورت نسلی و از پدر به پسر حکومت منتقل بشه سخت انتقاد میکرد و حکومت را بر مبنایی به نام فضیلت و ته قرار میداد که میگفت حاکم باید از یک فضیلت ملکوتی و معنوی برخوردار باشه. بسیاری از افراد و پیروان آیین کنفوسیوس معتقدند که او در طول زندگی در تلاش بود که به نحوی خودش به حکومت برسه و یک حکومت نخبگان یا حکومت اشخاص فاضل را در دست بگیره و یا طبق اون چیزی که در فلسفه یونان هم مطرح هست اینه که حکومت با افراد حکیم باشه. توی اندیشه های افلاطون هم داریم که حکومت باید در دست نخبگان جامعه و افراد فاضل و فیلسوف باشه، کسانی که میتونن جامعه را بشناسن و نیازهای جامعه را بدونن و در حقیقت اون نیازها را برطرف بکنن و جامعه را بر اساس فضیلت به پیش ببرن. علاوه بر این تاریخ گزارش‌های پراکنده و جسته‌گریخته‌ای از فعالیت‌های کنفوسیوس را به ما ارائه میده که او همراه چند تا از شاگرداش به به سراسر امپراتوری چین مسافرت کرد و حاکمان بسیاری را ملاقات کرد و به اونها اندرزهایی داد که حکومتشون را بیان بر اساس فضائل اخلاقی و بنیانهای اخلاقی بنا نهند. اما تاریخ حکایت از این داره که کنفوسیوس در این تلاشهاش ناموفق بود، یعنی کسی و گوش شنوایی پیدا نشد که بیاد و این تعالیم و فضائلی را که کنفوسیوس برای حاکمان تعلیم میداد بپذیره. از این جهت در اواخر عمر خودش، یعنی تا حدود 50 سالگی کنفوسیوس به این طریق عمل کرد، یعنی تا حدود 50 سالگی به مسافرت و حرکت به ایالت‌های مختلف گذراند. بعد از 50 سالگی کنفوسیوس با ناامیدی از حاکمان وقت خودش که اونها به دنبال فضیلت نبودن، شروع به کار دیگری کرد و این را هم یکی از انقلاب‌های کنفوسیوس می‌دونند. یعنی غیر از اون نگرش و نظری که در مورد کنفوسیوس به حکومت مطرح هست که حکومت فضیلتگرا را مطرح می‌کنه، یکی دیگر از انقلاب‌های کنفوسیوسی را این می‌دونند که او تعلیم و تربیت را که در زمان آن زمان مخصوص اشراف بود، یعنی فقط اشراف و خانواده‌های دربار تحصیل بکنن و حق تحصیل داشتن، به صورت عمومی و گسترده در آورد. یعنی بعد از ناامیدی از حاکمیت ها و حکومت ها، کنفوسیوس به تربیت شاگردانی پرداخت و هر کسی را از هر طبقه‌ای و از هر قشری، چه غنی چه فقیر، به عنوان شاگرد میپذیرفت. فقط 2 شرط داشت. یکی این که شخصی که میخواد به شاگردی بپذیره شخص مستعد و باهوشی باشه و دیگری شخص مجد و پرکوش باشه، پرتلاش و کوشش باشه. از اشخاص تنبل و خلاصه از زیر کار گریز متنفر بود و اونها را نمیپذیرفت. این سالهای پایانی به تعلیم و تربیت شاگردان گذشت، برخلاف کنفوسیوس که خودش توفیقی در این که بره و در داخل حکومت ها نفوذ پیدا بکنه و بتونه پست و منصب با اهمیتی پیدا بکنه که بتونه تحولات اجتماعی را در پی داشته باشه، شاگردانش در حکومت ها صاحبان منصب شدن. شاید میشه گفت که شاگردانش برخلاف اندیشه کنفوسیوس که او اندیشه اصلاحگری داشت و از این جهت حکومت های درباری او را نمی پذیرفتند، شاگردانش یک مقدار از این جهت تنزل کرده بودند. اونها فقط در پی این بودند که با تعالیمی که از کنفوسیوس آموخته اند منصب و حکومتی در دربار به دست بیارن و بتونن حالا جایگاه اجتماعی خودشون را ارتقا ببخشن. از این جهت شاگردان کنفوسیوس به وسعت در حکومت ها پذیرفته شدند و منصب های حکومتی را در اختیار گرفتند و این زن و گمان را که شاگردان اون اندیشه های اصلاحی استاد را پیگیری نمی کردن، این گونه تقویت می شه که ما بعد از مرگ کنفوسیوس که در 72 سالگی اتفاق افتاد، شاهد افول و فراموشی کنفوسیوس به مدت 100 سال هستیم. یعنی در طول 100 سال بعد از کنفوسیوس کسی دیگه پیگیری آموزه های او را نکرد و تاریخ حکایت داره و خود مکالمات هم بعضی سخنان کنفوسیوس را حکایت میکنه که کنفوسیوس ناامید از این که اون اندیشه اصلاحیش در جامعه چین کارگر بیفته، این دنیا را ترک کرد و فوت کرد.
طبق برخی گفته ها کنفوسیوس در اواخر عمر به جمع‌آوری و تألیف مجموعه مواد و اصول تدریس خود پرداخت و کتاب‌هایی فراهم آورد که به 5 کلاسیک معروف است. کنفوسیوس در سال 479 قبل از میلاد از دنیا رفت، در حالی که از ناکامی خود در تلاش بیشتر ابراز ناخرسندی می کرد، ولی گروهی از شاگردانش را در پیروی مقاصد عالی سیاسی و اجتماعی خود باقی گذاشت. یکی از این شاگردان منسیوس نام داشت. او را یکی از شخصیت‌های برجسته آیین کنفوسیوس و پیشوای مکتب اصولی می‌خوانند. او در ناحیه تسو در نزدیکی لو می‌زیست و از کودکی تحت تعلیم کنفوسیوس قرار گرفت. می‌گویند پدر منسیوس در جوانی درگذشت و مادرش با طفل خود در کنار قبرستانی منزل داشت. بعد از چندی آن زن دانا مشاهده کرد که کودک وی در بازی خود پیوسته از کار گورکنان تقلید می کند. لذا نگران شد و آن محل را ترک کرد و در کنار بازاری مسکن گزید. در آنجا نیز مشاهده کرد که فرزند خردسالش تحت تأثیر محیط خود در بازی‌های کودکانش کار تجار یعنی معامله و خرید و فروش را تقلید می‌کند. این را نیز خوش ندانست و از آن محله خارج شد و در همسایگی مدرسه‌ای خانه‌ای اختیار کرد و در آنجا به مقصود خود رسید، یعنی دید کودکش مانند دانشپژوهان و مدرسان رفتار می‌کند و اعمال ایشان را سرمشق بازی‌های کودکانه خود قرار می‌دهد. عاقبت کار این کودک به جایی انجامید که خود مردی دانشمند شد و در مدرسه‌ای مقام معلمی یافت. اندکی قبل از مرگ منسیوس شخصی به نام شونزه متولد شد. وی از یک سو تحت تأثیر تائویست‌ها و از طرف دیگر منفعل از تعالیم قانونگرایان بود و مانند آنها به حفظ و احترام حقوق دولت عقیده داشت و درباره قضیه حسن و قبح فطری در انسان به کلی روش واقع‌بینی خشکی را اختیار کرد. شونزه در دو قضیه به کلی با عقیده منسیوس مخالف بود. شونزه معتقد به حسن فطری انسان نبود و می گفت که آدمی بالفطر بد است و نیک شدن او معلول تربیت ثانوی اوست.
بعد از کنفوسیوس، یعنی بعد از گذشت 100 سال، دو شخصیت مهم در آیین کنفوسیوس پیدا میشن. یک شخصیتی به نام منسیوس هست و دیگری شخصیتی به نام شونزه. این دو شخصیت در احیا و بالندگی آیین کنفوسیوس تلاش بسیار زیادی کردند. اینها برخلاف شاگردانی که در عهد خود کنفوسیوس بودند، اینها به تعالی و ترویج تعالیم کنفوسیوسی اقدام کردند. منسیوس را بال آرمانگرایانه آیین کنفوسیوس می‌دانند و شونزه را بال واقع‌گرایانه، که این اختلاف اینها یعنی در حقیقت دو تفسیر و دو تلقی از آیین کنفوسیوس هست. در اینجا مناسبه که قبل از این که وارد گزارشی در رابطه با تعالیم منسیوس و شونزه بشیم، یه گزارش مختصری در رابطه با عصری که منسیوس و شونزه در اون زندگی میکردن ارائه بکنیم. در تاریخ چین مدت دو قرن به عصر ایالتهای در حال جنگ یا ایالتهای محارب، که ایالتهای مختلف هر یکی با دیگری وارد جنگ شده بود و وضعیت اسفباری بر جامعه چین در اون زمان حاکم شده بود، و در این عصر به یک اسم دیگری، این عصر به یک اسم دیگری به نام عصر صد مکتب هم مشهور هست. این دو قرن، یعنی از قرن پنجم قبل از میلاد تا قرن سوم قبل از میلاد، به خاطر این وضعیت اسفبار اجتماعی مکتبها و گرایش‌های مختلف فکری پیدا شده بود که هر یک به نحوی سعی می‌کرد که راه نجاتی و راه درستی برای برون شد و خارج شدن از این وضعیت آشوب اجتماعی ارائه بده. ما فقط صرفا اشاره اجمالی به بعضی از این مکتب ها می کنیم و می پردازیم به آیین کنفوسیوس. یکی از این مکتب ها مثلا آیین مو یا آیین موئیسم هست. آیین مو یا آیین موئیسم بحث مهرورزی عمومی یا مهرورزی برادرانه و برابرانه را ارائه می داد، که می گفت اگر مردم همونطور که پدرشون رو دوست دارن، همسایه‌شون هم دوست داشته باشن و همه اهل شهرشون رو هم دوست داشته باشن، اینها میتونن به اون سعادت و بهروزی برسن و از این وضعیت اجتماعی بد خارج بشن. دیگری مکتب قانونگرایان بهشون میگفتن یا قانون پرستان، که قانونگرایان و قانون پرستان این تفکر و اندیشه رو مطرح میکردن که اگر حاکمی مقتدر پیدا بشه که بتونه قانون را وضع بکنه و به خوبی اجرا بکنه، میتونه نظم و انضباط اجتماعی را در چین و در جامعه چینی پیاده بکنه. این قانونگرایان راه‌ها و سیاست‌های مختلفی را به حاکمان ارائه می‌کردند که از این طریق می‌تونین قانون‌هاتون را به خوبی در جامعه اجرا بکنین و مردم را به تبعیت و فرمانبرداری از قانون‌ها ترغیب بکنین. و همچنین گرایش‌های دیگری بودند که مثلا مکتب‌های یین و یانگ که در ارتباط با دو مفهوم یین و یانگ قبلا توضیح دادیم، اینها میمدن و بحث کیهانشناسی و بحث تأثیر یین و یانگ و تأثیر تائو، همچنین خود مکتب تائو به عنوان پیروی از راه تائو هم یک راهی بود و یک مکتبی بود که برای برون شده از این وضعیت اجتماعی مطرح بود. در تاریخ چین اولین وضعیتی که چین متحد پیدا کرد بر اثر پیروی از قانونگرایان بود. شخصی به نام شی هوانگ دی لقب منجیان در چین هست و او هم لقب شی هوانگ دی را بر خودش گذاشت و توانست ایالتی هست در چین امروزی به نام چین که ایالت چین نامیده میشه. ایالت چین با پیروی از اون راههایی که قانونگرایان عرضه میکردن توانست بر سایر ایالت ها پیروز بشه و یک چین متحد را ایجاد بکنه. پس اولین تفکری که از لحاظ حکومتی و در یک پارچگی و متحد کردن چین و هماهنگی بزرگ که در چین خیلی مهم تلقی میشه و گفتیم که از آرمانهای چینی بحث هماهنگی و اتحاد بود، در حکومت چین بر مبنای قانونگرایان پدید اومد. اما چون که این مبنای قانونگرایان در حقیقت یک مبنای سخت بود، یعنی مجازات کردن مخالفان قانون و کسانی که از قانون با قانون مخالفت میکنن به اشد وجود، و یک سری از کارهایی را حکومت چین کرد و از جمله این که اومد آیین کنفوسیوس را قدغن کرد، معلمان کنفوسیوسی را به کشتن و قتل تهدید کرد و کتابهای کنفوسیوسی را سوزاند، حکومت چین یعنی حکومت ایالت چین که اصلا چین امروزی هم به خاطر این ایالت به چین نامیده شده، با اینکه کارهای فرهنگی بزرگی و اجتماعی بزرگی برای چین انجام داد، ولی به خاطر اون شقاوت‌هایی که تحت تأثیر این حکومت پدید اومد و مثلا دیوار چین را خب در مقابل بربرها این حکومت ساخت، اما میگن نزدیک 1 میلیون نفر را به انواع مختلف و به بهانه‌های مختلف در این دیوار لای دیوار گذاشتن و به عنوان مجازات و اعدام کشتن، و حکومت استبدادی خیلی وحشتناک و شدیدی که این حکومت چیزی زیادی حکومت نکرد و دوام زیادی نداشت و به زودی از بین رفت و حکومت خان اومد. حالا این مختصر را که توضیح دادیم، جایگاه تعلیمات منسیوس و شونزه را در ارتباط با برون شده از اون وضعیت اجتماعی، یعنی قبل از اینی که حکومت چین پدید بیاد، منسیوس و شونزه در قرن 4 قبل از میلاد زندگی میکنن و قبل از این هست که در حقیقت حکومت چین متحد پدید بیاد. منسیوس دو تا محور تعلیمی داشت که این دو تا محور را برای نجات کشورش و نجات و تعالیمی که مکتب جو یا مکتب فرهیختگان نامیده میشد مطرح کرد. اولین تعلیم منسیوس این بود که حکومت باید بر اساس فضیلت اداره بشه، یعنی حاکم باید حاکم با فضیلت بشه، و این تعلیمی بود که در کلمات کنفوسیوس هم بسیار مطرح شده و منسیوس در حقیقت این را پروراند که حاکم در صورتی که با فضیلت باشه و با مهربانی و ملاطفت و با اون فضیلت خودش با زیر دستان خودش برخورد بکنه، میتونه نجات را برای جامعه و خوشبختی و بهروزی را برای مردم و دوام و استمرار را برای حکومت خودش در پی داشته باشه. دومین اصلی که منسیوس مطرح می کرد بحث طبیعت انسان هست. یک بحثی را مطرح کرد منسیوس که سالها بلکه قرنها تفکر کنفوسیوسیان را به خودش مشغول داشت، و اون این که انسان طبیعتاً خوبه. این نظر در مقابل نظر قانونگرایان قرار داشت که اونها معتقد بودند که انسان را باید با قانون و مجازات و تشویق و مجازات در حقیقت چیکار کرد؟ به راه راست هدایت کرد. اون میگفت نه، انسان طبیعتاً نیک هست و به سوی نیکی گرایش داره. کافیه که ما زمینه‌های رشد و تعالی را برای این طبیعت انسان فراهم بکنیم و او به سوی کمال و نیکی گرایش پیدا بکنه. منسیوس با این دو اصل که در حقیقت برگرفته از تعالیم کنفوسیوس بود، زمینه و راهی را فراهم کرد که بعدها مکتب کنفوسیوسی شکل بگیره و حتی مکتبی حکومتی بشه. شونزه در تقابل با منسیوس این نظریه را مطرح می کرد که انسان طبیعتاً آلوده و شره، یعنی برخلاف نظر منسیوس تلقی شونزه این بود که انسان طبیعتاً شره و انسان را باید با تربیت اصلاح کرد. منسیوس و شونزه هر دو در این لزوم تربیت با همدیگه هماهنگ بودند، فقط اختلافشون در این بود که تربیت برای چیه. منسیوس معتقد بود که تربیت برای شکوفایی اون بذر خوبی هست که در نهاد انسان هست و شونزه معتقد بود که این تربیت برای اصلاح و زدودن اون حالت شریه که در طبیعت انسان وجود داره. همین نگرش باعث می شد که شونزه به قانونگرایان نزدیک باشه، یعنی شونزه یک تربیت خیلی سخت و بدون هیچ گونه انعطافی را ارائه می داد که انسان در اثر این تربیت و این قوانین خشکی که پیاده میشه اون طبیعت شرش کم کم از بین بره و به سوی صلاح و نیکی گرایش پیدا کنه. اما منسیوس معتقد بود به آزادی و رهایی انسان و هدایت انسان در اثر علم و دانش. خب تعالیم کنفوسیوس در اثر مساعی این دوتا پیرو که یکی در حقیقت میشه گفت که بیشتر به آرمانهای کنفوسیوس نزدیکتره و دیگری که شونزه باشه، همطور که محققان میگن تحت تأثیر تعالیم قانون پرستان قرار داشته. این تعالیم شکوفا شد و مکتبی به نام مکتب جو یا فرهیختگان پدید اومد که در حکومت هان به بار نشست.
به باور بعضی از محققان دو مانع بزرگ در راه سیر و انتشار آموزه‌های آیین کنفوسیوس وجود داشت. یکی آن که نظام سلطنتی فئودال چو رفته رفته رو به انحطاط و زوال گذاشت و دوم آن که در همین زمان مکاتب فلسفی و فکری بسیاری در کشور چین به وجود آمد که هر یک به نوعی مشکلات سیاسی و اخلاقی آن عصر را حل و فصل می کرد. تنها شاهزادگان و عمرایی که می‌کوشیدند نظام فئودالیته را نگاه دارند و آن را برای ادامه زندگانی خود محافظت کنند به شاگردان کنفوسیوس می‌گرویدند و آنها را در سایه حمایت و پشتیبانی خود قرار می‌دادند. با این حال روزگار رو به تغییر بود و مردم به آداب و آثار پیشینیان چندان شوق و علاقه نشان نمی‌دادند و به پیروان کنفوسیوس که منادی و داعی این آیین بودند توجه چندانی نمی کردند. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.